أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت و یوم یبعث حیا. تا کنون روشن شد که وجود مبارک زکریا سلام الله علیه از ذات اقدس اله فرزند صالح که از او به طیب و رضی یاد کرده است مسئلت نمود. اونطوری که مرحوم کلینی نقل کرد، زکریا رحلت کرد و وجود مبارک یحیی وارث او شد، نه اینکه یحیی قبل از زکریا رحلت کرده باشد. این دو من و وجود مبارک زکریا برای عرض ادب و شکرگزاری از ذات اقدس اله آیت و علامت زمان فرارسیدن وفای وعده را مسئلت کرد که این وعده کی انجاز می شود که من شاکرم تو را عبادت کنم، نه اینکه درخواست آیت برای این بود که بفهمد معاذ الله این وعده حق بس الهی است یا شیطانی. عرض کرد رب اجعل لی آیه. اگر کسی شک داشته باشد به زیر سقاط با خدایش گفتگو نمی کند. مطلب بعدی آن است که این قاله های مکرر هم می سازد که معل واسطه باشد هم بلا واسطه، چون در جریان تبشیر که معل واسطه بود تعبیر به قاله شد. پس در این گونه از موارد چون فرشته هایی که مأمور الهیان جز پیام خدا سخنی ندارند، گفته اینها را می شود به خدا اسناد داد. در حقیقت خدا گفته است، زیرا اینها کلام خدا را ابلاغ کردند، چیزی از خود نگفتند و بر اون نیفزودند. اینجا هم که زکریا عرض می کند رب اجعل لی آیه، قال آیتو که این می تواند معل واسطه باشد، می تواند بلا واسطه. قال آیتو که الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، که بحثش گذشت، یعنی سه شبان روز زبانت بند می آید در حالی که تو دستگاه گویش تو سالم است، هیچ نقصی در دستگاه گوشش تو سراخ ندارد، اما نمیتوانی با مردم حرف بزنی ولی میتوانی با خدا مناجات کنی، نماز و دعا به جا بیاری. فخرج علا قومهی، اونها منتظر بودن، گویا از جریان با خبر شدن و وجود مبارک زکریا سلام الله علیه هم به اونا اعلام کرد که یک همچه حادثهی در پیش است. اونا منتظر بودن، دیدن وقتی وجود مبارک زکریا از محراب بیرون آمد به اونها اشاره کرد، قدرت حرف زدن نداره. فخرج علی قومه من المحراب، این محراب را که به معنای اشراف نشین یعنی جای برجسته است، به همون غرفه معنا کردن که در جای بلندی بود زکریا سلام الله علیه مشغول عبادت و از غرفه پایین آمد که بر قومش اشراف داشت، تعبیر فرمود فخرج علا قومهی من المحراب. برخی هم محراب را معنای مسلا معنا کردن، زیرا مسلی هم با خدا مناجات میکند طبق روایتی که مرحوم صدوق در من لا یحزن نقل کرد ان المصلی یناجی ربه، هم با شیطان و نفس درگیر است که مصلا محراب است، جای جنگ با شیطان در بیرون و نفس در درون است. اگر محراب به معنای جایگاه نماز باشد، محراب یعنی جای حرب، و اگر به اون غرفه باشد، جایی که اشراف نشین است و کسانی که یک مقامی دارند اونجا مستقرند و مادون اونها در مکانهای دیگر قرار بگیرند. فخرج علی قومه من المحراب، و دیگه قدرت حرف از او گرفته شد. این ایها یعنی اشاره کرد، هم بر کتابت تطبیق شد که دیدن وجود مبارک زکریا با دستش نوشت که بامداد و شامگاه به یاد خدا باشی، عبادت و نماز صبح و شام را فراموش نکنی، یا اشاره کرد به اونها، به زبان اشاره آشنا بودن، فهمیدن که صبح و شام باید به یاد پروردگار روشون باشن، ولی دیدن قدرت حرف از حضرتش گرفته شد. نه، چون لا تکلم، خدا سبحان خبر داد و نمیتوانی نه حرف نزن، و نمیتوانی حرف بزنی در حالی که سوی هستی، سالم هستی. این که فرمود لا تکلم و خبر میدهد، یعنی همچی چیزی اتفاق میفتد که قدرت حرف زدن ندارد. اون وقت فاوها الیهم ان سبحوا بکرتن و عشیا، وجود مبارک زکریا به اونها دستور داد که عبادت ها را شما فراموش نکنید، صبح و شام به یاد خدا باشید. خب از اون جهت که پیامبر است باید ارشاد کند، هدایت کند، دستور بدهد. قبلا دستور میداد و الان قدرت حرف ندارد، ولی این دستور را با ایها و ایما مشخص کرد. آیا این است یا نه در این زمانی که فیض خاص خدا الهی باید تنزل کند، باید مردم هم فضا را فضای عبادت قرار بده؟ گفتن اگر نماز استسقا بخوانی باران رحمت نازل می شود، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. فرمود اگر این چنین باشد ما برکات آسمان و زمین را نازل میکنیم. تو بعضی از روایات دارد که به وجود مبارک پیامبر عرض کردن یه چند روزیست وحی نمی آید. فرمود چگونه وحی بیاید در حالی که شما ناخنها را نمیگیری؟ خب رعایت نظافت، رعایت بهداشت، رعایت تمیزی، اینا منشه ریزش برکت است. اون هم دستور اسلام است. اون تا دستورهای توسلی، دستورهای تعبدیش تو نماز و روزه است، دستورهای توسلیش تو بحثهای بهداشت و امثال بهداشت است. اگر کسی بخواد ثواب ببرد در روز پنجشنبه یا جمعه که ناخن میگیرد، میاد برای اینکه خدا دستور داد، این هم بهداشتش رعایت کرده هم ثوابش برده. اگر قصد قربت نکرد بالاخره دستور دینه، اینم دین دستور داده که ناخنها روز پنجشنبه جبه بگیرید، هفته یک بار لاغری ناخنها رو بگیرید. و اون چگونه وحی بیاید در حالی که شما بهداشت رعایت نمید، ناخنها رو تو بلنده. این چنین نیست که اگر یک کسی کثیف باشد فیض خدا مرتب میاد. اینها چون این روایات کمتر مطرح شده به ذهن ما نمی آید. شما تو روایات های غسل ثیاب بخوانی، حضرت بود این لباس ها را بشویید، تمیز کنید تا خدا را تسبیح کنند. این که بارها عرض شد ما جلد دوم مفاتیح الجنان لازم داریم برای همینه. جلد اول مفاتیح الجنان که سعی بلیغ مرحوم محدث قمی رضوان الله هست، ثواب عبادات ذکر کرده، فرون نماز، فرون روزه، فرون زیارت، فرون دعا، فرون مناجات، فرون اعتکاف چقدر ثواب دارد. یه جلد دوم، جلد دوم یعنی جلد دوم مفاتیح جاش خالیه، که درختکاری چقدر ثواب داره، راهسازی چقدر ثواب داره، احیای قنوات چقدر ثواب داره، فضای محیط زیست سالم نگه داشتن چقدر ثواب داره، اون جاهای عمومی را کثیف کردن چقدر عقاب داره. اینا هم تو روایات ماست دیگه. رعایت پرورش گوسفند چقدر ثواب داره، پرورش درخت چقدر ثواب داره. ایما رجل سقا سدرتن فکه انما سقا مؤمنن. فبود اگه کسی یه درخت بکاره، یه زیر درخت آب بریزه، مثل یه مؤمن عطشانی رو از مرگ نجات داده، ثواب برده. خب این هم گفته دین دیگه. اگه یه جلد دوم مفاتیح الجنان نوشته بشه دیگه، آدم باور میکنه که تأمین فضای سالم برای زندگی یه عبادتیست. دین هر دو قسمت رو گفته. حضرت رسول علیه و آله السلام بود این لباس ها را دود بشود بشوید، تمیز نگه بارید، و تسبح لله تا تسبیح کنه خدا رو. دستمال کثیف با غیر کثیف فرق میکنه، جامعه کثیف با غیر کثیف خیلی فرق میکنه. یه عده زیادی که میگن ما حرف اینها را میشنویم، حالا واقعا ما چشم ما بسته است، گوش ما بسته است؟ اینا آدمای کوچیکی نیستن. میگن ما حرفای اینا رو میشنویم، تسبیح سنگ رو میشنویم، تسبیح در و دیوار رو میشنویم، هم از مرحوم شیخ طوسی نقل شد، هم جناب زمخشری تو کشاف نقل کرد در ذیل آیه و ان منها لما یهبط من خشیت الله. اونجا این بحث گذشت که هر دو بزرگوار، یعنی هم زمخشری در کشاف، هم مرحوم شیخ طوسی در تبیان، نقل کردن که وجود مبارک پیغمبر علیه و آله السلام اون یه سنگی بود که قبل از این که من به مقام نبوت برسم هر وقت منو میدید سلام میکرد. و اینی لعرفه الان، من الان اون سنگی میشناسم. آخه اینا یکی دو تا روایت نیست. فقط قبل از این که من پیغمبر بشم این سنگ هر وقت منو میدید سلام میکرد. احجار هم، نباتات هم، مثل همون انسان ها هستن. انسان دو قسمه، حیوان دو قسمه، حجر دو قسمه، شجر دو قسمه. همود به اینی لعرف و حلان هر دو بزرگواری رو نقل کردن. خب از مجموع اینها برمی آید به این که شما اگر فضا را فضای دیانت کردید برکات نازل می شود. اگر چنون که حضرت به افرادی فرمود چگونه وحی بیاید در حالی که شما بهداشت رعایت نمی کنید، این زیر مجموعی همون آیه است که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات. اگر کسی مرد جامعه با تقوا باشد ما برکات الهی را زیاد میکنیم. قهرن تو جامعه با برکت مردان متبرک و مبارک هم پدید می آید. خب فرمود سبح و بکرتن و عشیا. این سبح و بکرتن و عشیا ولی همیشه بود، اما الان که میخواد فیض وجود یحیی پدید بیاید جامعه با جامعه نورانی باشد. فاوها الیهم ان سبح و بکرتن و عشیا. بعد یحیی به دنیا آمد. خدای سبحان به یحیی فرمود، درباره یحیی فرمود یا یحیی خذ الکتاب بقوتن و آتیناه الحکم صبیا. در دوران خردسالی و کودکی وجود مبارک یحیی حکم داد، حکمت داد. حال این حکمت هم قابل تطبیق بر نبوت است، هم قابل تطبیق بر معرفت حقایق الهی است. اما از این که فرمود یا یحیی خذ الکتاب بقوه، این کتاب ظاهره همون توراتی بود که از وجود مبارک موسی مونده بود. خود یحیی سلام الله علیه از انبیای اولوالعزم نیست، مثل عیسی و موسی علیه السلام نیست، این حافظ شریعت است. اونایی که جزء انبیای اولوالعزم کتاب دارن، اونایی که جزء انبیای اولوالعزم نیستن حافظ شریعت اون انبیای اولوالعزم. هر کتابی که اینجا هست همون معهود ذهنی و خارجی است که تورات برمیگرده، که این تورات رو با قوت بگیر. خذ الکتاب بقوت. در قرآن کریم هم نسبت به انبیا دستور میدهد که شما ای را با قدرت بگیرید، هم درباره امتها دستور میدهد که شما دین را با قوت بگیرید. سر اون در بحث های مطالبی است که او رو با کم و بیش بعد از ذکر این آیات مطرح ببینیم. در سوره مبارکه بقره چند جا سخن از اخذ به قوه است. نظیر آیه 63 سوره مبارکه بقره فرمود و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه. ذیل این آیه از وجود مبارکه ما مصابه سلام الله علیه نقل شده است که از اون حضرت سوال کردن این خذوا ما آتیناکم بقوه اهیه بقوه القلوب ام بقوه الابدان، یعنی ما باید خوب بفهمیم یا خوب عمل کنیم و دفاع کنیم. حضرت فرمود به قوت القلوب و قوت الابدان، هم باید عاقلانه و حکیمانه خوب بفهمی، هم شجاعانه خوب دفاع کنی. به قوت القلوب و قوت الابدان این جریان و اعید و لهم مستدعت و من قوه ناظره به همین قسمت خواهد بود. در بخشای دیگری از همون سوره مبارکه بقره آیه 93 باز به این صورت آمده است: بز اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه. اون حدیث در ذیل این آیات است، نه آیه و اعد لهم ما استطعتم من قوه. در سوره مبارکه اعراف هم مشابه این مضمون به نحو دیگر آمده. آیه 145 سوره مبارکه اعراف این است که و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه و تفصیلا لكل شیء فخذها بقوته. به وجود بارک موسی کلیم فرمود فخذها بقوته و امر قومک یاخذوا باحسنها. تو به قوه بگیر، به شاگردانم بگو که تورات را به احسن وجوه بگیرند. اگر درباره قرآن آمده است که قرآن زلول است و زو وجوه است و فهملو حالا احسن وجوه، مشابه همان است که ذات اقدس را به موسی کریم درباره تورات دستور داد که به قومت بگو یأخذوا به احسنها سأریکم دار الفاسقین. اما اصل مطلب که چطور خذ به قوه، خذو به قوه و مانند آن، هم به انبیا دستور داده میشه هم به امم اونها گفته میشه که خذو ما آتیناکم به قوه. سرش آن است که این کتاب الهی، خواه تورات خواه انجیل خواه کتاب انبیا دیگر علیهم السلام، کتابی است قوی، یعنی ضعف درش نیست، بطلان درش نیست، کذب درش نیست، وهم درش نیست، بطلان پذیری درش نیست. کتاب الهی لایأتیه الباطل است، منتها کمالش مال قرآن کریم است در طول زمان. وگر اون کتاب های دیگر هم قبل از تحریف لایأتیه الباطل بود، منتها بطلان به معنای نسل برای اونها نیست. وگر نه بطلان به این معنا که حرف حق است، همه و الله یقول الحق، همه کتاب ها این طوره. پس کتاب های الهی حقا محتوایشون مصغن است، لذا قوی است. این انا سنلقی علیک قولا ثقیلا مرحله کاملش مال قرآن است و پیغمبر علیه و آله آله و تحت و سلام، وگرنه تمام کتاب های الهی قول ثقیل است. این اصل اول. کتب الهی اون که اصل است خب قابل تحریف نیست، اما همون کتاب را فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، دیگه یک یحرفون الکلمه عن مواضعه، دو اون روز که چاپ نبود که همین وراق ها تورات و انجیل را می نوشتند و عرضه می کردند، احبار و رهبان دین فروش کم و زیاد می کردند یا تفسیر به رأی می‌کردند. بالاخره این آیات نشون می‌دهد که عده یحرفون الکلمه عن مواضعه. خب پس اصل اول این است که این کتاب کتاب سنگینه. اون وقت دو ضلع این مثلث را با تلازم میشه حل کرد. به قرآن هم به هر دو ضلع اشاره کرد. اگر کتاب کتاب وزین بود، سنگین بود، یه معلم سنگینی باید این کتاب را بیاورد تدریس کند. اضافه بود علمه شدید القوا. شدید القوا نه یعنی وزنش زیاده، عقلش زیاده، علمش زیاده، درایتش زیاده، عصمتش زیاده، حکمتش زیاده، این شهید القوا. اگر ذات اقدس اله باشد، او شدید القواست، برای اینکه فعلم ان الله هو الرزاق و ذو القوة المتین، او قویست، او متین است. این از اسماء حسنای اوست. این تعبیر هم مفید هستر است که ان الله هو الرزاق و ذو القوة المتین. این چنین نیست که شدید القوا قابل تطبیق بر ذات اقدس اله نباشد. معلم بر اصال خداست که شدید القواست. بعد از او فرشته هایی هستند که شدید القوایی هست. بعد از اونها وجود مبارک پیامبر است که شدید القواست. پس معلم این کتاب، معلم کتاب قوی، یه انسان قوی است. این ذل دوبو. شاگردانش هم باید یه انسان قوی باشن. خذوا ما آتیناکم بقوه. مگر کتاب های علمی را هر کسی میتونه بگیره؟ قول صغیر را هر کسی میتونه تحمل کنه؟ لذا فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه. برای اینکه ما که قوی هستیم، حرف ما که قوی است، مستمع ضعیف به درد ما نمیخورد. خذوا ما آتیناکم به قوته. اگر در تعبیرات آمده که قرآن حمال ذو وجوه است، فحملوها لأحسنها، یعنی این کتاب همه راه های بطلان را، وهم و خیال را، اشکال پذیری را، نقد پذیری را بسته و حق شده. شما تمام این راه های قابل نقد و اینها را رها کنید، به حق برسید. حالا که به حق رسیدید، اون مرحله نازلش برای شما حجته. ولی به این مرحله بسنده نکنید. اقرأ ورقه، نه تنها این آیه را بخوان و ثواب بیشتری ببر، این آیه را بخوان به عمقش پی ببر، به عمق اون پی ببر، به عمق اون پی ببر، به مانند اون فهملوها لا احسدها. همونطوری که تورات هم همینطور است، انجیل هم همینطور است. این اختصاصی به قرآن ندارد، منتها کمالش مال قرآن است، وگرنه اصلش مال همه صحف الهی است. با وجود مبارک موسی کریم فرمود و امر قومک یأخذوا بأحسنها. این تورات مثل انجیل، مثل قرآن، مثل سایر کتاب آسمانی، همه اینها حبل متین هستند. اینا وحی الهی هستند. اینا انزال شدن، انزالشون کما مر غیر مر نظیر انزال متر و برف و تگر نیست. خدا تورات را نازل کرد، یعنی آویخ، نه انداخت. صحف ابراهیم این طور است، انجیل موسی این طور است، کاملتر از همه قرآن این طور است. اینا حبل متین هست، اینا انزال الهی هست که خدا آویخ، نه انداخت. اون بارانی که او را انزال میکنن میاندازد. وگرنه کم نیست روایاتی که بفرماید این ثقلین و ثقلین اکبرش و اعظمش قرآن است که خدا نازل کرده. احدو طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر و ایدیکو. این را آویخ، نه انداخت. حالا که آویخ بگیرید و بالا بیایید. هر مرتبه مادامی که تو متن قرآن باشه قرآنه. اگر خدا اینا کرده با حرفای اعتراض هماهنگ نباشه، با عقل هماهنگ نباشه، با علوم حق هماهنگ نباشه، این قرآن نیست. اگر قول ثقیل است با در درجه اول با حرفای اعتراض موافق است، با عقل موافق است، با علومی که به حد تجربه قطعی رسیده است، نه هر فرضیه، مطابق قرآن، این میشه صراط مستقیم. چون یه طرفش به دست خداست و طرف آخر بعیدی کن، اقرأ ورقه، بخوان و بالا برو. به هر درجه که رسیدید یک مرحله از مراحل قرب الهی را طی کردید. خذوا ما آتیناکم به قوه، چون این قول قول ثقیل است. معلم شدید القوا است، شاگردش هم باید شدید القوا باشد. لذا فهملوها لا احسن الوجود. یه وقت هست که انسان تو راه نیست. وقتی تو راه نبود، الیمین و شمال و مزله، چپ و راست هر دو گمراهی است، و الوسطا هی الجاده. و اینجا همان است که از وجود مبارک پیغمبر نقل شده است. ابن عسیر جذری در جوامع اصولش نقل کرده که حضرت فرمود خیر الامور اوساطها نه اوسطها. اینی که ایشون نقل کرده خیر الامور اوساطها، این تو محورهای اصلی که آدم کف بل کنه راست بل کنه، الیمین و الشمال و مزله که در نهج البلاغه آمده و الوسطاه الجاده. حالا که به متن صراط مستقیم آشنا شد و در متن صراط مستقیم قرار گرفت، از اون به بعد خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها و اعلاها و اقلها و اعظمها، از اون بعد دیگه خیر الامور اوسطها نیست، برای اینکه اینجا کچراسی نیست. این که تو دعای کمیل عرض بکنیم و اخست هم ظرفتن لده که اقرب هم منظرت ملک، همین است دیگه. یعنی ما اینجا با منتظر وسط باشیم، یه آدم متوسط بشیم، یا به ما گفتن بلند پروازی برای همه جایزه. حالا تا کرا بخواهد و نصیب کی بشه؟ وگر ما اگر تو راهیم هرچه تندتر بشته. چرا؟ برای اینکه اینجا خودش به ما دستور سرعت داد، همون ساره خودش به ما دستور سبت داد، وستبق و سابق و جای تصادف نیست، برای اینکه یه راهیست که ارضا هست سماوات و الارض، یه میدان مسابقه است به اندازه آسمان و زمین. خب کی با کی تصادف میکنه؟ اگر کسی بخواد سرعت بگیره با کی تصادف میکنه؟ اگر میدان مسابقه به اندازه ارض هست سماوات و الارض بود، سارو الی مغفرت ربکم و جنت الارض هست سماوات و الارض. اگر میدان مسابقه به اندازه آسمان زمین است و هیچ مانعی در کار نیست، برای اینکه فرض در این است که ما وارد صراط مستقیم شدیم، با کی تصادف بکنیم؟ چی جلوی ما رو میگیره؟ رضا سرعت هیچ مانعی نداره و سبقت نه تنها مانعی نداره، بلکه دستور دادن که جلو بزن. اما اگر گفتی انا اعلم، معلوم شد تو راه نیستی، من بهترم، من مجتهدترم، من اعلمم، معلوم شد تو راه نیستم. اما اگر گفت من الهی و الله گویم، معلوم شد تو راهه، ولی تو راه هست نه کجراه میره نه راهی که سیره میبنده. یاد یه همچه آدمی دستور الهی اینه که جلو بزن، سابقو سابقو سابقو. چرا؟ مبادا بگی افراط و تفریط بده. اینجا جای افراط و تفریط نیست، اینجا جای خیر الامور اشدها و اکثرها و اعلاهاست. اگر بخوای راه پیدا کنی، بله خیر الامور اوسطها. وقتی صراط مستقیم مشخص شد، هر چه توانستی تا سر رود به سر رو، تا پا به پا به پو. اینجور نیست کسی مداهم آدم باشه بگن چرا دارد. اگر کسی تو این صراط بود مثل معصوم سلام الله علیه، همه اموالش را اگه ببخشه اسراف نیست، مثل وجود مبارک امام منتها. این جای زیر سوال نمیره که چرا شما همه اموال را بخشیدی، همه اموال را ببخشی این میشه اسراف. این تو خود چون معصوم است، تو صراط مستقیم است، میداند کجا همه انبار رو بخشی جا بجاست، کجا انبارش رو با فقرا تقسیم بکنه بجاست. چون تو متن صراط، تو متن صراط جا برای اسراف تبذیر نیست، اسراف تبذیر مال بیراه هاست. روی این مثلث که کتاب آسمانی قول ثقیل، معلم شدید القواست، هر کدام از اینها بشه شدید القوا، و شاگردش هم با شدید القوا باشه. رضا خذوا ما آتیناکم بقوه، تعبیرات گوناگون آمده، به یحیی گفته، به موسی گفته، به قومشون گفته، اختصاص به یک گروه نداره. بعد فرمود به قومت بگو، به موسی کردی فرمود به قومت بگو یأخذوا هم به احسنها. در روایات ما هم هست که شما این قرآن رو به احسن وجوه هم کنید. خب اون عمل است، عمل دیگه. در مقام عمل انسان نباید افراط و تفریط بکنه، اما وقتی سخن از معرفت باشه و سخن از گاهی ایثار یک جانبه باشه، اون دیگه جای افراط و تفریط نیست. گاهی در مقام عمل، بله به ما گفتن عمل متوسط معتدل باشه، روزه اگر ضرر داره جایز نیست بمانند آن. انسان که تمام فضیلتش تو محدوده کار نیست. فرمود یا یحیی خذ الکتاب بقوه بعد فرمود و آتینا آن حکم سبیا. این حکم میتواند بر نبوت هم بشه، لیکن در بخش از آیات در مقابل نبوت است، و آتینا هم الکتاب و الحکم و النبوت. اونجا چون تفصیل قاطع شرکت است، نمیتوان حکم را با نبوت حمل کرد. اما اینجا که تفصیلی در کار نیست، قابل تطبیق هست، میتواند حکم همون نبوت باشد. برخی وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه رو از نزدیک هی مطالعه میکردن که قد مبارکش چقدر است، پای مبارکش چقدر است، سر مبارکش چقدر است. خوب داشت نگاه میکرد. حضرت نشست، همون چیدار میکنی؟ عرض کرد میخوام وضع شما را ببینم، وقتی به مصر میرسم به مردم مصر بگم که امام نهم شیعیان اینه. فرمود خیر، ان الله حج بالعبوه بالامامه کما حج بالنبوه و قال الله تعالى حکم سبیه. تو چیکار داری؟ قد من چقدره؟ از من کوچکتر وجود مبارک یحیی بود. جریان امامت مثل جریان نبوت فضل الهی است، این به قد و قامت و به سن و سال ارتباط نداره. مگر ذات اقدس اله به یحیی سلام الله در دوران کودکی نبوت نداد؟ چیکار داری؟ حالا سن من چقدره؟ پای من چقدره؟ ان الله تحج بالامامه کما تحج بالنبوه و قال باطینا و پسریه. خب اینا هست، با شواهد میشود گفت که حکم یعنی نبوت. و اون جایی که حکم و نبوت در کنار همان چون تفسیر قاطع شرکت است، حمل حکم به نبوت آسان نیست. اما این جایی که نبوت ذکر نشده، قابل حمل بر نبوت هم هست. الحمدلله رب العالمین.